يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در بحث فقهمون به لطف امام زمان علیه السلام صحبت به چهارمین عامل از عوامل تحدید نسل رسید. در این عامل چهارم عرض شد اون چی که محل نزاع و موضوع بحث ما هست، تغییر جنسیت به صورت نسبی و اضافی است. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. فلذا اینجا از تغییر جنسیت واقعی که 100% و به تمام هست محل بحث صحبت ما نیست. برای اثبات این معنا بعضی از روایات و آیات محل استشهاد واقع شدن که اول این مدعا ثابت بشه. تقاضا میکنم نظم مطالب و کیفیت ترتیب مباحث رو از همه اول خوب عنایت داشته باشید. ما هنوز وارد مباحث اصل تغییر جنسیت نشدیم. به عنوان مرتبه مقدماتی که کدوم مرحله از تغییر محل بحث و نزاع ما هست، سراغ روایات و آیات رفتیم که از این طریق ثابت بکنیم او تغییر محل بحث تغییر اضافیه، تغییر نسبیه، تغییر قطعی نیست. چرا؟ چون تغییر قطعی و تغییر 100% کامل اصلا مقدور بشر نیست، میسور این آدمیزاد نیست، اون فقط در اختیار خدای سبحانه. خب برای اثبات مدعا در این مرحله اول، اولین دلیلی که استشهاد شده صحیحه از محمد ابن قیس است در رابطه با یک خونسا زوالتین، در رابطه با یک خونسا که میره پیش شورای قاضی شکایت میکنه، بعد داستان مفصلی پیدا میکنه، خبر به گوش امیرالمؤمنین میرسه و در نهایت بعد از همه اون قضایا امیرالمؤمنین حکم به رجولیت ای خونسا میکنه و این کسی که با لباس زنانه وارد این محضر امیرالمؤمنین شده با لباس مردانه خارج میشه. خب این روایت از جهت سندی صحیح هست، ولی از جهت دلالتی خیلی محل بحثه. واقعیت اینه که فقها در این روایت به صورت جدی گرفتار چالش شدن، آقایون رو به حیس و بیس انداخته. اون چی که اینجا ما میخوایم ازش صحبت بکنیم برای اثبات این مقصوده. چرا دارم این جمله رو تکرار میکنم و تأکید میکنم؟ برای اینکه این روایت رو بعضی از فقها در ابواب دیگه هم ازش استفاده کردن. مثلا در همون بحث خونسا این روایت مورد استشهاد واقع شده. حالا بعضی از استفاده ها به بن‌بست خورده شده و آقایون دستشون خالی مونده و نتونستن استفاده بکنن. تقاضا میکنم دقت بکنید، اگه بعضی از فقها در بعضی از مباحث تو این روایت به بن‌بست خوردن، دلیل نمیشه که در سایر استفاده ها و در سایر مقامات هم همین حکم جاری باشه، بن‌بست باشه. نه، فلذا فقیه باز چشمش رو به روایت بدوزه، اونم بر اساس مبانی که حاکم، هر چی که نتیجه در آمد. در اجتهاد که دیگه تقلید معنا نداره، اگر اجتهاده دیگه چه جای تقلید واقعا وجود داره. حالا بر اساس این توضیحات، این مقدماتی که عرض کردیم، ما انشاءالله به لطف امام زمان علیه السلام و حق مادرشون بی بی جان حضرت زهرا سلام الله علیها که خودشون نفس بدن، از این جلسه میخوایم وارد تحلیل این روایت بشیم. خود روایت رو هم توضیح دادیم، هم الحمدلله تقریر شد و نوشته شده، تموم شد. الحمدلله رفقا دیگه همه ذهنشون آماده ایه، یعنی به کل سوراخ سنبه های این روایت دیگه رفقا مسلط شدن، کامل دستشونه. با این اشراف و تسلطی که الحمدلله حاصل شده، میخوایم وارد تحلیل روایت بشیم، ببینیم بالاخره ما با این روایت چی کار بکنیم. آیا این رو غیر و معمول بها بدونیم؟ این روایت با اینکه صحیحه، غیر و معمول بها بدونیم، با احترام ببوسیم و کلن کنار بذاریم، یا نه در روایت قائل به تبعیض در حجیت در فقرات این روایت بشیم؟ تبعض در حجیت نسبت به فقراتش. من همین اول قبل از اینکه وارد گود کار بشیم که گرم بحث بشیم، این اصطلاحات رو همین اول توضیح بدم خدمتون. فقهای شیعه بعضن معتقد به همین مبنا و همین قاعده فقهی هستن، به اون عبارت است از تبعیض در حجیت در فقرات یک روایت. یعنی چی؟ یعنی یه روایتی، البته این مبنا رو همه قبول ندارن، ولی ما قبول داریم، تأکید میکنم ما قبول داریم، میگیم چرا. بعضی از روایات هست ممکنه صدرش اشکال قطعی داشته باشه، ذیلش اشکال قطعی داشته باشه، ولی اثناء روایت، وسط روایت، چهار تا حرف حساب اومده باشه. ما برای چی کل این روایت رو دور بذاریم؟ چرا؟ مگه شأن روایات اهل بیت در بعض و کل با هم دیگه فرق میکنه؟ اینجا داریم از مبانی فقهی خودمون حرف میزنیم، به لطف امام زمان علیه السلام داریم زیر ساختای کار رو آماده میکنیم. گوش دادن کمه ها، دل میخواد، دل بدید واقعا با همه وجود. ببینید این نکته که برای اثبات مبنای خودمون میخوام عرض بکنم، انشاءالله به دلتون مینشینه و میپذیرید. فرض بفرمایید از امام باقر علیه السلام دو تا روایت نقل شده، یه روایت در شرایط صحت و تمام و کمال، یه روایت در شرایط نقصان و اشکال و ایراد، هر دو از امام باقر علیه السلام. ما اینجا چیکار میکنیم؟ آیا تا ببینیم این روایت ایراد داره میگه پس اون روایت هم بذاریم کنار؟ بله، چه معنا داره، چه ربطی داره؟ این روایت شرط صحت رو نداره، گذاشتیمش کنار. او روایت شرط صحت رو به تمام کمال رو سر چشم پذیرفتی. مگه ما در دو روایت متفاوت از یک امام این برخورد رو نمی کنیم؟ خود در یه روایت هم قضیه همین، تو یک روایت صدرش فرض میکنیم ایراد داره، ذیلش درسته، یا صدرش درسته ذیلش ایراد داره. خب هر قسمتی که درسته، و تأکید میکنم شرایط و حجیت درش تمامه، ما همون قسمت رو سر چشم میپذیریم. حالا این تشبیه ها دیگه خیلی تشبیه های اصفایی میکنم از محضرتان، تشبیه های بچگانهیه، ولی برای تقریب به ذهن بد نیست. گاهی آدم یه میوه رو میخواد استفاده بکنه، یه سیب رو میخواد استفاده بکنه، اینه یه گوشش کرم داره، یه گوشش خرابه، با این نوک چاقو گوشش رو بر میداره میذاره کنار، خب بقیش رو نشجان میکنه، چه اشکالی داره؟ وقتی او خرابی به کل سیب، به کل سیب، به کل این میوه تسری نکرده، عقلا این کار رو نمی کنه که همش رو دور بندازه، همون یه تیکه رو کنار میذارن بقیش استفاده میکنن. حالا عرض کردم واقعا عذرخواهی میکنم دیگه، تشبیه خیلی ساده و بچگانه‌ایه، ولی برای تقریب بزنه حرفمون چیز بدی نبود. ببینید توی روایت ممکنه یه گوشش دو گوشش بلنگه، ولی اگر قسمتش درست بود، مطابق با مبانی بود، موافق با موازین و حجیت بود، اصلا ما چه دلیلی داریم اون قسمتش هم کنار بندازیم؟ از اون ور به من جواب بدید. صدرش اشکال داشت، ذیلش اشکال داشت، به چه دلیل او وسطش هم دور انداختی؟ جان بله، اگه این باشه که ما هم قبول داریم، این اگه بخواد تشبیه براش درست بکنیم، مثل اوستیبی میشه که دیگه خرابی به همه جاش سرایت کرده، که بحثی درش نیست. نه، این خارج از صورت فرض شد، خارج از صورت مسئله ما شد. صدرش مثلا ایراد داره، یا ذیلش ایراد داره، یا حتی صدر و ذیل با هم ایراد داره، ولی اسناء بله، یه روایته، یه روایته. ها نه، اشتباه نیست، باریکلا، درود بر شما که این سوال قشنگو پرسیدید. ببینید لطافت و ظرافت و سختی کار اهل بیت همین بوده. اجازه بدید حرفامو در قالب تشبیه بیارم، به کمک تشبیه بتونم این مبانی فقهی رو به شما تحویل بدم. توی این کارای سیاسی یا کارای امنیتی این اتفاقات خیلی زیاد میفته. کارای امنیتی، آیین اطلاعاتی یا کارای سیاسی، یه خبری هست میخوای یه مطلبی رو خیلی مرموزانه انتقال بدن که چه اتفاق افتاده. خب برای اینکه این به صورت امانت درست انتقال پیدا بکنه، اینو در یه پوشش های خاصی قرارش میدن که فقط او اهل بفهمه نکته چیه، بقیه خیال بکنن این اشتباهی، این دروغه، و همو اول بهش توجه نکنن. حالا بازم خیلی عذرخواهی میکنم و واقعا جدا اول از محضر خدا اهل بیت عذرخواهی میکنم، بعدم از محضر شما. نمونه واضح تر قاچاقچی هم همین کارا رو میکنن که اون بالاخره مواد خودشونو در یه جاهای جاسازی میکنه که طرف اول مثلا فلان باره، بعد نمیدونه وسطش چه خبره، وسطش چیه. حالا همه تشبیه که عرض بکنیم، آقا البته برای تکمیل فرمایش آقای خداپرست که انصافا نکات دقیقی دارن، ببینید اون مقداری که ما میخوایم به عنوان گلچین شده برداریم، باید اولا یسح السکوت باشه. یسح السکوت یعنی چی؟ یعنی معنای تمام و کمالی داشته باشه. یک، دو، همه شرایط و حجیت در همو قسمت تکمیل و فراهم باشه. خداییش اگه این شرایط در یه روایتی لحاظ بشه، ما به چه قدرتی، به چه منطقی، به چه حجتی کلشو دور بریزیم؟ من جرأت نمی کنم این کارو بکنم، فردا قیامت جواب ندارم. روی حسابه که بنده تو مبانی فقهی خودمون این مبنا رو پذیرفتیم، امضا کردیم، پاش وایس دادیم، حتی بعضی قبول ندارن ها، اختلافیه بالاخره، بعضی قبول ندارن، ولی ما پاش امضا کردیم و پاش وایستادیم. خب اینا همه توضیح قواعد فقهیه و مبانی فقهاتی بود که زیر ساخت کارون بود. الحمدلله به لطف امام زمان علیه السلام که خود حضرت نفس میده، به زبان ساده هم که عرض شد الحمدلله احساس کنم همه فهمیدن، جا افتاد. خب با توجه به این نکات که خدمتتون عرض کردیم، میخوام وارد این روایت بشیم. البته حرفای من معناش این نیست که ما حتما آخرین روایت احمضا میکنیم. ببینید مثل اینه که میخوان بازیکنه که میخوان تو دروازه گل بزنن، سمت راست نگاه میکنن ولی به سمت چپ شوتشو نمیزنن. بالاخره پیش میاد یه حرفا. ما میخوایم بالاخره فضای آموزشیه، تو فضای آموزشی از لطف امام زمان علیه السلام من وظیفه دارم زیر ساختای کار رو به صورت فضای آموزشی یکی که بچینم بیام بالا که سیر بحث فقه جواهری باشه. حالا اینکه آخرش چی در میاد یه بحث دیگه ایه. اصلا نتیجه پایانی ما موافق با مشهور میشه یا نمیشه اصلا یه بحث دیگه ایه، اونا مهم نیست. اختلاف در نظرات فقهی همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود. مهم اینه که ما بتونیم این طرز سیر مباحث فقهاتیمون رو به لطف امام زمان علیه السلام درست طراحی بکنیم، یعنی هر قدمی که برمیداریم زیر پامون محکم باشه، روی مبانی شل، روی مباحث بی اساس پا نذاریم و ادعا بکنیم بکنیم حالا بریم بالا. اینطوری نباشه. ما هر ادعایی که میخوایم بکنیم اون جایی که میخوایم پامون رو بذاریم محکم بکنیم، بعد این سیر فقهاتی استاندار ما رو به هر نتیجه که رسون اون واقعا دیگه حجت میشه، بیننا و بین ربنا میشه حجت. خب بگذاریم، اینا همه مقدمه بود که بریم وارد بحثمون بشیم و این روایت رو انشالله به لطف خدا بتونیم جامع و کامل تا اونجایی که در توانمون هست و مرضی رضای خدای متعال هست بتونیم تحلیل بکنیم. جا باریک الله آقای باقری، حرفات حرفای حسابه، ولیکن تمام این حرفا کنار همین قاعده که ما عرض کردیم قرار میگیم، اینو تکمیلش میکنه. این غیر از مصادقه، یعنی چه بسا ما هم تو این روایت آخرش حرفمون چیزی دیگه ای در میاد، ولی اصلا غیر از مصداق شما هم در تکمیل عرایض ما یعنی حرف مبنایی اضافه کردی که این روز سر چشم مجاده رو قبولم داریم. یا من دباز در ادامه فرمایششون نکته رو عرض بکنم. بعضی تو این روایت احتمال تقیه دادن. خب من خیلی با احتمالم نمیتونم کنار بیام، حتی هنوز به صورت قاطع ردش نکردیم، ولی خیلی هم نتونستیم بپذیریم. چرا؟ چون این روایت در شرایط خلافت ظاهری خود حضرت بوده، قدرت، حکومت، تشکیلات، همه چی در اختیار خود حضرت بوده، فلذا بوی تقیه به سختی استشمام میشه، هرچند که بازم قابل انکار نیست، چون بالاخره اونایی که در حاشیه دندون تیز کرده بودن اونا بودن، حضور داشتن. اصلا خود همین وجود شریح قاضی، این شخصیتی که بالاخره با این شناسنامه و با این بیوگرافی والا امروزی ها حضرت مجبور میشه این رو نگرشته رو حفظش بکنه، بالاخره اینا یه چیزایی هست که میشه روش حساب کتاب کرد. لکن تصمیم قطعی رو اجازه بدید در انتهای مباحث اعلان بکنیم که رو مبانی حرکت کرده باشیم. خب یادداشت بفرمایید جان.
جمله رو در ادامه بحث صحبتشون میگن که برداشت ما از ساده بودن شد برداشت شخصی ماست. میخوام بگم شاید ما فکر کنیم این ساده است، در این سادگی اون پیچیدگیه.
نه، حرفا با هم دیگه تنافی نداره، حرفیشون حرف درست. مثلا گاه اوقات، حالا دیگه واضحات دیگه، خیلی خودمون رو معطل نکنیم، گاه مثلا این مسئله ساده، نه تو شرط تقیه بوده نه تو شرط خاص بوده، اینو ما نمیتونیم بهش حساب کنیم. منظورشون اینه. بله، گاه اوقات هم امکان داره که اتفاقا از سیاست و زیرکی اهل بیت بوده که در یه لفافه هایی مطلب اصلی رو انتقال میدادن که طرف متوجه نشه. حالا اجازه بدید دیگه از این مباحث عبور بکنیم، به اصل بحث بپردازیم. البته ما که بحث رو به عنوان خاتمه پایان ندادیم که بگیم آقا دیگه نمیتونن سوال بپرسن. به لطف امام زمان علیه السلام راه سال کماکان باز برای همه، لکن اجازه بدید که بحث پخته بشه، ما تیکه به تیکه جلو بریم که در هر قطعه، در هر مرحله زوایای اون مرحله روشن بشه. بعد از تنویر ذهن و بعد از روشن شدن مباحث که وان اشکال در ذهن رفقا خوب جا افتاد، اون وقت بفرمان ما رو سر چشم استفاده میکنیم. اشکال کردن بسیار عالیه، حرف زدن خیلی خوبه، ولی خب بر اساس شرط خودش دیگه، یعنی حرف پخته باشه، حرف حساب شده باشه. یه وقتی برای رفقای سالهای گذشته عرض کردم، ما البته ابهت مرحوم آقای تبریزی خیلی ما رو میگرفت واقعا، خدا رحمتشون بکنه، ما گاهات برای بعضی از اشکالاتون شاید حدود یه هفته فکر میکردیم. یعنی بعضی از اشکالاتی که ما سن خدمتشون بگیم، مثلا امشب مطالعه میکردیم، گفتیم بریم فرد خدمت آقای این اشکال رو بگیم، تا میرسیم خدمت ایشون باز پشیمون میشدیم، میگفتیم نه شاید الان بگم او قسمتش بلنگه، ایشون اونطوری جواب بده و به صلاح خودمون نباشه، عقب نشینی میکردیم. فلذا گاهی اوقات این خاطرات هست تو ذهنم، گاهی یک هفته من فکر میکردم، مطالعه میکردم، کار میکردم، تحقیق میکردم، بعد میرفتم. بعد خدا رحمت شو میکنی، چون هم چقدر احترام میذاشت، میگفت آدرس روایت رو بنویس برم روش فکر بکنم بعد بیام جواب. انقدر من کیف میکردم که نگو. یعنی وقتی اینطوری تحویل میگرفت که من برای اشکالت احترام قائلم، بنویس بده من فکر بکنم بعد بیام جواب بدم. ببینید اشکال باید فکر شده باشه، حساب شده باشه. من آدم وقتی که با این طرز فکر و تأمل به مطلبی منتهی بشه، تا آخر عمر اون نکته تو ذهنش میمونه. واقعا اجازه بدید دیگه از این مباحث عبور بکنیم، بریم به بحثمون بپردازیم. یادداشت بفرمایید. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید، در این روایت بر اساس فرمایش حضرت به صرف وجود فرج و رحم و حتی امکان حاملگی به نحو طبیعی دلیل بر اثبات انوثیت آن خنسا نشد و بلکه حتی میل به جنس مماثل هم دلیل بر اثبات آن جنسیت نمی شود، یعنی اگر علائم تا این حد جدی و پررنگ و شدید هم بوده باشد، باز هم تغییر باز هم دلیله، اصخایی میکنم، باز هم دلیله بر تغییر جنسیت نمیشه. از رفقا تقاضا دارم این نکته رو خوب بیشتر روش دقت بکنن. ببینید چه تناسبی داره فضای این روایت با کار ما، با محل نزاع ما. خوب دقت بکنید، همین شخص کذایی، هنرمند کذایی که دیگه چون حالا همه میدونن مشارون الیه واقع بشه اشکال نداره، آن لابد همه خبر دارن دیگه. بله، همین هنرمند کذایی، شخص کذایی که سالها توی این رسانه در نقش زن ظاهر شده بوده و همه هم تصورش این بوده که این بنده خدا یک زنیه و نقش زنانی هم در فیلم‌های مختلف داشته، خب الان محاسنی داره، ریشی داره، کت و شلوار میشه، تیپ مردانه میزنه و بعد از خروج از اتاق عمل تبدیل به یه مرد شده. خوب دقت بکنید، عنایت داشته باشید. صحبت ما سر اینه که آیا ما میتونیم این تیپ مردانگی ای آقا، نگیم آقا، این بنده خدا، میتونیم تیپ مردانگی ای بنده خدا رو بعد از عمل جراحی، بعد از همه پولایی که داده، بعد از همه خرجایی که کرده، این دردایی که کشیده، این قرص و داروهایی که خورده، این بیهوشیهایی که کشیده، بعد از همین قضایا ما میتونیم این رو به عنوان تغییر جنسیت ازش بپذیریم و الان حکم رجولیت برش بکنیم و از جهت فقهی آثار رجولیت بهش مترتب بشه، این بنده خدا بتونه استخر مردونه بره، حمام مردونه بره و سایر آثار میتونیم بهش مترتب بکنیم یا نه. بحث ما سر اینه، آیا این تغییر در این حد تغییر واقعی بوده که این آثار داشته باشه یا نه این تغییر تغییر نسبیه. ما اومدیم سراغ این روایت، میگیم اون شخص مورد نظر که حالا هی نمیخوایم اسمش هم بیاریم، این شخص مورد نظر رو با این خونسای در این روایت مقایسش بکنه. خونسای در این روایت از حسن قضا ظاهرش مثل کی بوده؟ همین بنده خدا. بنده خدا ظاهرش زنانگی بود دیگه، لا خواهر لا مادر، ظاهرش ظاهر زنان دیگه، همه چی گفتیم، ظاهرش ظاهر زنانگی بوده. این خونسای ما هم ظاهرش ظاهر زنانگیه. آیا بر اساس این روایت میتونیم حکم اون شخص رو روشن بکنیم؟ یعنی چی؟ یعنی این روایت، این خونسایی که با لباس زنانگی اومده با لباس مردانگی خارج میشه، امیرالمومنین سلام الله علیه بهش میگه تو دیگه از این لحظه بعد مردی، محکوم به رجولیت هستی و حق نداری در اجتماعات زنها شرکت بکنی، باید در اجتماعات مرد باشی و محکوم به احکام مردانگی باشی. خب چه تناسبی بینشون برقراره؟ تناسب روشنه، او ظاهرش زن بود، اینم ظاهرش زنه. ولی استفاده از این روایت همینه که با داشتن آلت تناسلی زنانگی، با داشتن ظواهر زنانگی، با قابلیت بارداری، با همه علائم، آخر الامر امیر المؤمنین میگه تو مردی هستی که واسه قاطی مردا بشی. آخه در وادی تغییر جنسیت تو اتاق عملهای ما بیشتر از این میتونن کار بکنن؟ بله؟ یعنی هر چی صنعت پزشکی ما پیشرفته بشه میتونه در یه حد کار بکنه. ولی بازم امیرالمومنین سلام الله علیه در اینجا اومد حکم به رجولیت این خونسای به ظاهر زن کرد. خونسا بوده ها، چون زوالته این بوده که ان لی مال رجال و مال نسا، یعنی خونسا، ظاهر ظاهر زنانگی، لکن متن کار خونسا، نتیجه کار رجولیت شد. خب حالا بعضی از فقها با همین روایت اومدن گفتن بله این دلیل خوبیه که ثابت بکنیم تغییر جنسیت ولو به مرحله غلظت و شدت بالایی هم برسه ولی تغییر واقعی نیست. سندش چیه؟ سندش دیگه ما تغییر گلیستر شدیدتر از این نداریم، لیکن در این حال آخر حضرت حکم به رجولیت میکنه. خب ببینیم ما تکلیفمون چیه، نظر ما چیه، ما در تحلیل این روایت به چه نتیجه میرسیم. الحمدلله به لطف امام زمان علیه السلام این مرحله به سلامت ازش عبور کردیم، واقعا کار خود حضرته. این مباحثی که جدا مباحث فنی است احساس میکنم الحمدلله واقعا به لطف خود حضرت روان داره جا میفته. در این حال بازم اگر رفقا احساس گره و مشکلی میکنن ما در خدمتشون هستیم، چون عجله برای شتاب نداریم که شتاب زده بخواد پیش بریم. خب حالا مرحله وارد مرحله بعدی بحثمون میشیم. تو مرحله بعدی بحث عرض ما اینه که ما دو تا اشکال اساسی توی روایت داریم. با این دو تا اشکال اساسی شما چیکار میکنی؟ اگه قرار وان از این روایت اونطوری استفاده بکنی، اونطوری نتیجه گیری بکنی، این دو تا اشکال رو حلش کن. دو تا اشکال چیه؟ اشکال اول اینه که این خبر درست جنسش جنس صحیحه، ولی خبر واحده. برای خبر واحد باز شرایط صحت هم حاکم باشه. من همینجا از رفقا تقاضا کنم یه لحظه استوب بزنید، توقف بفرمایید، فیلم رو برگردونیم به سال گذشته برای رفقایی که خدمتشون بودیم در کتاب خمس، یادش بخیر، خدا را شکر کنم دورانی بود، یه روایتی بود بهش رسیدیم، روایت صحیحه هم بود، ولی بعضی از تیکاش یک مزامینش جور نبود، گیر داشت. من همونجا یادمه به آقا عرض کردم آقا به صرف صحیح بودن روایت زود گول نخورید که بخواید تسلیم بشید و محتوا رو بپسندید، نه، صحیح بودن، معتبر بودن روایت یکی از شرایط استشهاد و احتجاجه، یکیشه. شرایط دیگه ای هم داره که همه باعث جمع بشه. بعد همونجا به رفقا عرض کردم، گفتم آقا ما بالاتر از قرآن از حیث اعتبار سندی چیزی داریم؟ قرآن قطعی و صدوره، قرآن قطعی و صدور، هیچ شکی در صحت و سندش نیست. هر آیه، هر کلمه از کلمات قرآن رو بیاری یقین داری که قطعی و صدوره. این دیگه به همه ثابت شده، اصلا جای بحث نداره. در این حال ما تو بعضی از آیات قرآن تصرف میکنیم، نمیتونیم مغزه به ظاهر بکنیم. جا ربک میتونی مغزه به ظاهر بکنیم؟ لیغفر لک ما تقدم من ذنبک، میتونی نقص به ظاهر بکنی؟ جرأت شد داری؟ ببینید یه موارد اینطوری تو آیات قرآن هست، با اینکه قطعی و صدور ما نمیتونیم نقص به ظاهر کنیم، ظاهر رو کنار میذاریم، تصرف میکنیم، یه باطن دیگه ازش در میاریم. بعد همون موقع پارسال به رفقا عرض کردم، گفتم اتفاقا در بین روایات ما روایاتی داریم که از جهت سند صحیحه، یعنی از معتبره بالاتر، موثقه بالاتر، صحیحه، بهترین نوع جنس خبر، ولی در این حال نمیتونیم بهش استشهاد بکنیم. چرا؟ چون باقی شرایط و حجیت خبر رو نداره. حالا یکی از شرایط و حجیت خبر واحد اینه که ما علم یا اطمینان به خلاف واقع نداشته باشیم. خودش قاعده اصولی یا قاعده فقهی، علم یا اطمینان به خلاف واقع در اون خبر و در اون روایت نداشته باشیم. خود تو این روایت علم داریم به خلاف واقع، اطمینان داریم به خلاف واقع. کجا؟ یه نمونش همون تعداد اضلاع، که آخر روایت حضرت می‌فرماد از لا و رجال ناقصه، از را و نسا تمامه. بابا شما الان هر جای دنیا برین، هر جای دنیا که بخوا برین، منها این مباحث فقهی ما این سند رو به شما نشون میده. دیگه زن و مرد نداره، این از لا قفسه سینه یک انسانه، از قسمت جلو، اینم از قسمت پشت سر. 24 تا آقا جان، اصلا 18 تا هم نه. از این ترقبه بهش میگن، از اینجا که حساب بکنیم چونم بالاخره جزش میشه، تا آخرش حساب بکنیم میشه 12 تا، این طرف 12 تا داره. آقا نسخشون رو بشورن حساب بکن، کاری نداره که. یه سری به این آزمایشگاه ها و چی میدونم مراکز پزشکی بزنید، راحت این عکس ها رو بهتون نشون میدن قابل شمارش، این که دیگه چشم بندی نیسته. خب پس ببینید، وقتی ما علم داریم به خلاف واقع بودن، این از شرایط و حجت خبر واحد ساقط میشه. جنس روایت چیه؟ صحیحه. ولی اولین شرط از شرایط و حجت خبر واحد رو نداره، چون عرض به خدمت شما علم به خلافش داریم. این یک. دومین اشکال این روایت اینه که معارض داره. معارضش چیه؟ یه روایتی که اتفاقا اونم از زراره اومده، حالا خود زراره خیلی معتبره، ولی یادتون باشه هر خبری که به اسم زراره تمام شد معناش این است دیگه 100% صحیح باشه. نه، توی روایت یکی دو تا اشکال داره، ما یه گیر سندی داره، حالا با اون اشکال ندونی چیز مهمی نیست، میشه چشم بپوشیم. ولی این روایت از زراره تصریح شده که خدای تبارک و تعالی آدم رو جدا خلق کرده، حوا رو هم جدا خلق کرده. اتفاقا از حسن قضا، از حسن قضا این روایت که الان براتون بخونم در ذیل همین روایته، اصلا در ذیل نه که بعد از این روایته، یعنی در تناسب با فضای همین روایته، که از حضرت میان این مسئله رو سوال میکنن، میگن ما جای شنیدیم که اینطوری میگن. حضرت ناراحت میشه، میگه چرا دارید این حرفا رو میزنید؟ این حرفا رو نزنید، به قول امروز آتو دست دشمنان ما ندید. آتو میگن، حالا ما نباید از استعدادم استفاده بکنیم، ولی خب متاسفانه عادت کردیم، بالاخره بهونه دست این بدخواهان دین ما ندید که با یه حرفای بیان تشنیع بکنن دین ما رو، که بعد یه نتیجه هایی بگیرن که ای پس آدم هم که بالاخره با خودش در واقع از اون کارا کرده، خاطر هوا رو از زل ایسرش بیرون کشیده باشه، یه دیمن هوجیگری میکنه، میگن که از آدم دیگه ما توقع نداشیم این کارا رو بکنه. ببینید حضرت برای همین ناراحت میشه، سبحان الله تعالی عن ذلک، نگیدی حرفا رو. بعد حضرت در آخر همین رد که الان براتون عرض میکنم تصریح میکنه که خدای تبارک و تعالی آدم رو مستقل خلق کرده، و بعدش آدم رو برد توی چرتی، جالب اینجاست، به سبات. سبات یعنی چرت، یه خواب. بعد از او یهو دید ای یه خانمم کنارش خلق شده، که بهش گفت سبحکم الله بالخیر، مساکم الله بالخیر، بفرمود خدمتتون باشه، و تشریف بردن. خلاصه یعنی خلقت حوا خلقت مستقلی داشته. اینم اشکال دوم این روایت، که این روایت با اون روایت معارضه. این دو تا اشکال رو برای ما حل کن تا بعد بشینیم سر معامله ببینیم با اون روایت با چیکار بکنیم. یادداشت بفرمایید. علی ای حال، بیا سر خط، علی ای حال این روایت هرچند که صحیح است، لکن دو اشکال جدی دارد. بیا سر خط. اشکال اول، شرایط حجیت خبر واحد در این روایت مفقود است. چرا که یکی از آن شرایط حجیت خبر واحد عبارت است از اینکه ما علم یا اطمینان برخلاف آن نداشته باشیم. خودش قاعده ایه، حالا حتی بزرگان هم اضافه کردن، گفتن نباید علم برخلاف داشته باشی، نه اطمینان برخلاف، نه ظن برخلاف، تا یه حد. حالا ما ظنشو میذاریم کنار، کوتامیه، ولی علم و اطمینانش که وان جزء شرط مسلمه. در حالی که برخی از فقرات این روایت به صورت قطع و مسلم خلاف واقع است و آن عبارت است از تعداد اضلاع و اختلاف اضلاع بین مرد و زن. چرا که در صنعت پزشکی روز به صورت واضح ثابت شده است که اضلاع، یادم رفت، چرا که در صنعت پزشکی روز به صورت واضح ثابت شده است که تعداد اضلاع انسان چه مرد و چه زن مساوی است و مجموعاً 24 عدد می باشد. البته ای از پشت سره، یعنی از پشت سر که شمارش میشه 12 تا این طرف، 12 از جلو. خب حالا به تناسب وضعیت قفسه جلوی میداره فرق. این اشکال اول، بیا سر خط. اشکال دوم، این روایت هرچند که صحیح هست لکن در لکن معارض دارد و معارض آن مربوط به کیفیت خلق جناب حواء می باشد. بیان و ذالک، روی عن زرارة ابن اعین انه قال، بیا سر خط. سئل ابو عبد الله علیه السلام عن خلق حواء، همینطوری که می نویسید من توضیح و ترجمه رواتم همزمان عرض میکنم، هر جاش که خودتون دلتون خواست توضیحات و ترجمه شم دیگه به سلیقه خودتون اضافه بفرمایید. زرارة بن اعین میگه یک کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، از حضرت صادق علیه السلام سوال کرد در رابطه با کیفیت خلقت جناب حواء. و قیل له، بعد از این که از حضرت سوال کرد، این جناب سوال حرف رو ادامه داد، این قبل از اینکه امام صادق جواب بده در تکمیل سوال و شبهه ذهنیش حرف خودش رو ادامه داد و قیل له به محضر حضرت عرض کرد که ان اناسن از ناس میاد یعنی به معنای مردم ان اناسن عندنا یقولون یه عده از مردم هستن پیش ما دروبر ما تو روستای ما تو شهر ما اونا اینطوری میگن اینی آقایی که داره از امام صادق سوال میپرسه منظورش اینه که این چیزی که از خدمت شما سوال میپرسم حرف خودم نیست دروبر همون این چیزا رو گفتن به گوشمون خورده اومدیم از شما بپرسیم خب چی میگن یقولون ان الله عز و جل خلق حواء من ضلع آدم الایسر الاقصا این میدونید که الایسر الاقصا صفتی چیه؟ ضلعه آفرین ان الله عز و جل خلق حواء من ضلع آدم الایسر الاقصا این آقای که از امام صادق سوال پرسید اتفاقا همین روایتی که ما خوندیم به گوشش خورده بود که از حضرت سوال میکنه که ما شنیدیم که خدای متعال آدم رو از پهلوی چپ پایینی آدم خلقش کرده تا این مطلب رو نقل کرد گویا دید که حضرت برافروخته شد بیا سر خط فقال علیه السلام امام صادق داره جواب میده فقال علیه السلام سبحان الله و تعالی عن ذلك علوا کبیرا گویا حضرت دیگه خیلی ناراحت شد و بالاخره برافروخت که آخی چه حرف تو داری میزنی این چه نسبتی داری به خدا میدی به قول من به تعبیر بنده خجالت بکشی حرف رو میزنی یقولو من یقول هذا تعبیر قشنگیه یقول من یقول هذا او کسی که داری حرفا رو میزنه میفهمه که خودش داره چی میگه داره در واقع اینطوری حرف میزنه ان الله تبارک و تعالی لم یکن له من القدره او کسی که میگه خدا آدم و حوا رو از پلو چپ آدم کشیده بیرون نمیفهمه که لازمه حرفشه گویا میخواد بگه خدا قدرت نداشته که حوا رو خلق بکنه اینه خاک تو دهانم خاک تو دهانم میخوام روایت رو ترجمه بکنم یعنی لازمی حرف شما اینه که خدا وقتی آدم رو خلق کرده دیگه خسته شده بوده خواهیم بس دیگه اون هم از همون پلو چپش میکشیم بیرون قضیه تمام بشه زودتر خلاص بشیم بریم اینا دارن با یه حرفشون نعوذ بالله خاک تو دانم خدا رو منصوب به عجز میکنن که خدا دیگه قدرت کامل نداره بله ان الله تبارک و تعالی لم یکن له من القدره ما یخلق لآدم زوجتن من غیر زلعهی خدا نمیتونسته برا آدم یه زنی از غیر پهلوش خلق بکنه و بیافرینه این قدرت رو نداشته تکرار میکنم ان الله تبارک و تعالی لم یکن من القدره ما یخلق لآدم زوجتن من غیر زلعهی و یجعلو للمتكلم من اهل التشنيع تشنيع یعنی که شناعت و زشتی میخوان به دین وارد بکنن این آقایی که اینطوری به شما حرف زده حواسش نبود که لازمی حرف زدنش داره بهونه دست این آدمایی میده که قصد و غرض منفی دارن که شناعت و زشتی به دین ما وارد بکنن بعد به قول امروز آتو دستشون بیاد و یجعل للمتکلم من اهل تشنیع سبیلا الی الکلام ان یقول. خب او کلام و زشتی، او هوجیگری که به دهن این طایفه زشت و سوژه میشه، اون سوژهشون چیه؟ اون سوژهشون این است که بگوین ان یقول ان آدم کان ینکحو بعضهو بعضا، معاذ الله تکرار میکنم، ان آدم کان ینکحو بعضهو بعضا. خب وقتی که حوا از پلو چپ خودش بیرون کشیده شده، ای داره بعض خودش با بعض دیگه خودش نکاح میکنه. حالا خیلی عذرخواهی میکنم، واقعا میدونم این تعبیر به روح لطیفتون سخت میگذره، ولی اجازه بدید بگم که حرف فقیمون بهتر بود. نعوذ بالله اگه یه پدر خدا نکرده بخواد تصور نزدیکی با دختر خودشو داشته باشه، چقدر چندشه، چقدر بده، با اینکه او حاصله، ولی خیلی بدتر از اونه. گرفتید نکته چی بود؟ ببین دختر بالاخره فقط از صلبش اومده، با کسی دیگه مشارکت داشته، ولی حوا از پلوی چپ خودش دیگه بیرون اومده. اون قرابتی که حوا به آدم داره خیلی بیشتر از قرابتی که دختر به پدر داره. آن دقت میکنن نکته چیه؟ دیگه خیلی باستر از حرف نزنن، مشخص مقصود ما چیه. خب این یک شناعت و زشتی میشه که یه عده‌ای متاسفانه بهونه دستشون بیاد اینطوری به دین ما نیش و کنایه بزنن. امام اصلا میگه تو رو به خدای حرفا رو نزنید، نگید که دشمن سوژه دستشون هست اینطوری به دین ما کنایه بزنن. البته پرانتز باز بکنم اینجا، همه الان بعضی از فقهای روایت قبول ندارن، ما بعضی از فقهایی که فعلا بهشون ارادت هم داریم اصرار دارن که نه او حرف درسته، این چرندیات هم شما گوش ندید. او کسی که بخواد به دین نیش بزنه حرف خودش، خب غلط میکنه حرف رو بزنه. قرازی که حالا اختلاف داریم و بالاخره بعضی از فقها اون مبنا رو قبول بدیم، حالا ان شاء الله عرض می‌کنم. من اون وقتی که وقت تفسیر داره میگذره، نه دلم میاد که این روایت رو بذارم برای جلسه بعد، نه میتونم با خیال راحت بگم. اجازه بدید زودتر این روایت رو تمومش بکنیم، ببخشید. بله همین راش همینه که زودتر بگیم. بله، ان آدم کان ینکح بعضه بعضا اذا کانت منزل عهی. خب حالا سه تا نقطه بذارید. ثم قال، الان از سه تا نقطه هم نمیخواد چون دارم ادامه رواتم اینجا نوشتم. ثم قال، در ادامه حضرت فرمودن که ان الله تبارک و تعالی لما خلق آدم من طین، ان طین با پای دستدار، خیلی غلیظ تلفظ کردم، ان الله تبارک و تعالی لما خلق آدم من طین و امر الملائکه فسجدوا له القى عليه الصبات. ادامه روایت رو آی خدافرس انشالله تو مدرسه تورات بارگذاری میکنن، از اونجا ببینید دیگه. ببینید دقت بفرمایید، امام صادق بعد از این حرفا که این آقا رو اینقدر توبیخش میکنه که دیگه تو رو خود اینطوری حرف نزن علی دین شناد میشه، میگه خدای تبارک و تعالی وقتی که آدمو از گل خلق کرد و به ملائکه امر کرد که بهش سجده بکنن، جالب اینجاست، القا علیه از صبات، صبات با سین، نه با سه نقطه، با سین، القا علیه از صبات، اونو تو یک چرتی برد، به امر پروردگار رفت تو خواب، تا تو همین فاصله که خوابیده چشاشو باز کرد دید که سفر الله. بله بله. ثم این آخه یه قصه دیگه یادم میخواستم اونو به این بچسبونم، دیدم خیلی بد میشه. ثم ابتدع له حوا، آخر روایت اینه، ثم ابتدع له حوا. حالا همینجا ممکنه بعض شوخی بکنن، شوخی ها نه، اصلا اون موقع که آدمو خوابش کرده بیهوشش کرده که از پلو چپ بیرون بکشه طرف نفهمه. عرض میکنه یه حرفا شوخیه دیگه، مزاهه، ولی ظاهری این باید نمیخواد بگه که واقعا وقتی که آدم رو کلن مستقلن خلق کرد، خدای تبارک و تعالی اونو توی یه چرت و یه خواب و آرامشی فرو برد، بعد ابتدع یعنی جدید، خود این ابتدع نکته داره واقعا که حوا رو مستقلن و جدید خلق کرده. علی حال این روایت آقا با اون صحیحی که عرض کردیم از محمد ابن قیس در تعارض، این تعارض شو حل کن، اون شرط حجت خبرات که اونم مشکل اونم حل کن، بعد بریم بشینیم سر معامله ببینیم بالاخره از این روایت میتونیم استفاده بکنیم یا نه. خیلی عذرخواهی میکنم امروز کلاس خیلی طول کشید، کلاس فقهمون، یعنی نمیشد وسط کار رها بکنیم. اگر من میخواستم اینا رو رها بکنم برای جلسه بعد دیگه دردسرمون زیاد میشد. خب یه صلوات بفرستید وارد فقهمون بشین، انشاءالله وارد تفسیر بشین. اللهم صل علی محمد.